سلام و خسته نباشین و برنامه یک‌ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم نشر می شوند، اما پیش از آنها توجه کنید به خبرها. اردوی اسرائیل اعلام کرد که به عملیات نظامی خود بر ایران پایان داده و تمام تیاره های این کشور سالم برگشتند. ایران می گوید که اسرائیل پایگاه های نظامی در ایلام، خوزستان و تهران را هدف قرار داده و خسارات محدود وارد کرده است. اسرائیل هشدار داده است که اگر ایران دوباره حمله کند به شدت پاسخ خواهد داد. اسرائیل همچنان گفته است که اهداف را که در نظر داشت مورد هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ولایت کاپیسا 6 تن زخمی شدند. مسئولین محلی طالبان در ولایت کاپیسا میگویند یک حادثه ترافیکی چاشت روز جمعه در روستای شوخی از مربوطات حوزه سیم امنیتی این ولایت رخ داده است. عبدالفتاح فایز، سخنگوی قماندانی امنی طالبان در ولایت کاپیسا، در یک اعلامیه خبری گفته است این حادثه زمان اتفاق افتاد که یک موتر رنجر مربوط به وزارت دفاع طالبان و یک موتر نو مازدا که از دو طرف در حال حرکت بودند با هم تصادم کردند. به گفته منبع در این حادثه 6 تن زخمی شدند. علت و انگیزه این رویداد به احتیاطی رانندگان عنوان شده است. یک تیاره بی‌سرنشین روسی دیروز با یک ساختمان مسکونی در کیف پایتخت اوکراین برخورد کرد. سرهی پاپکو، رئیس اداره نظامی کیف، میگوید که آتش‌سوزی ناشی از حمله تیاره بی‌سرنشین در منطقه در غرب پایتخت و چندین آپارتمان این ساختمان سرایت کرده است. هنوز از خسارات احتمالی این حمله اطلاعی در دست نیست، اما به گفته آقای پاپکو مامورین خدمات به منطقه رسیدند. ویتالی کلیچکو، شهردار کیف، در شبکه تلگرام نوشت که آتش سوزی در آخرین طبقه این ساختمان چند طبقه رخ داده است. قبل از این حادثه مقامات زنگ خطر را برای جلوگیری از خسارات حملات هوایی روسیه به صدا درآورده بودند. رئیس جمهور صربستان می گوید که عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و تلاش برای رسیدن به این هدف بسیار مهم است. الکساندر ووچیچ این اظهارات را روز گذشته پس از دیدار با اورزولا فاندرلین، رئیس کمیسیون اروپا، بیان کرد. آقای ووچیچ در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با خانم فاندرلین در بلگراد گفت که رئیس کمیسیون اروپا از صربستان خواسته است تا خود را بیشتر با اعلامیه‌های سیاست خارجی اتحادیه اروپا هماهنگ کند. صربستان رابطه نزدیک با روسیه دارد و به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین از اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه مسکو خودداری کرده است. اما رئیس جمهور ووچیچ در نشست جامعه اقتصادی بریکس در این هفته در هفته گذشته در کازان روسیه درخواست رئیس جمهور پوتین را برای مشارکت رد کرد. و تیم الف افغانستان با شکست تیم الف هند به فاینال رایافت. تیم الف افغانستان شامگاه گذشته در دومین مرحله نیمه نهایی جام کرکت آسیا که به میزبانی عمان برگزار شد، تیم رقیب خود را با نتیجه 20-2 شکست داد و به دور نهایی رایافت. تیم الف افغانستان با از دست دادن 4 بازیکن 206 دوش را برای هند هدف تعیین کرد. تیم الف هند با از دست دادن 7 بازیکن توانست 186 دوش به ثمر رساند. این اولین بار است که تیم الف افغانستان به فاینال جام ملت‌های آسیا می رود. مسابقه نهایی این جام روز یکشنبه 27 اکتبر بین سریلانکا و تیم الف افغانستان برگزار خواهد شد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم نشر می شوند، اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. اردوی اسرائیل اعلام کرد که به عملیات نظامی خود بر ایران پایان داده و تمام تیاره های این کشور سالم برگشتند. ایران می گوید که اسرائیل پایگاه های نظامی در ایلام، خوزستان و تهران را هدف قرار داده و خسارات محدود وارد کرده است. اسرائیل هشدار داده است که اگر ایران دوباره حمله کند به شدت پاسخ خواهد داد. اسرائیل همچنان گفته که اهداف را که در نظر داشت مورد هدف قرار داده است. اسرائیل امروز شنبه 26 اکتبر اهداف نظامی را در داخل ایران هدف قرار داد. اردوی اسرائیل در یک بیانیه گفت که رژیم ایران و نیابتی هایش در منطقه از 7 اکتبر سال گذشته به طور مداوم به اسرائیلی ها حمله می کنند. در این بیانیه تذکر داده شده است که اسرائیل حق دارد مانند سایر کشورهای مستقل دیگر در جهان در مقابل هر نوع حمله پاسخ بدهد. صدای انفجارهای بزرگ صبح امروز در پایتخت ایران شنیده شده است. رسانه های ایران از شنیدن صدای چند انفجار در تهران در نخستین ساعت صبح امروز شنبه خبر داد. ایران در اوایل اکتبر یک حمله راکتی را بالای اسرائیل انجام داد و حدود 200 راکت بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرد. اسرائیل در آن زمان گفته بود که انتقام خواهد گرفت. وزیر دفاع اسرائیل هفته گذشته گفت که دشمن که تلاش می‌کند به اسرائیل آسیب برساند، هزینه سنگین را خواهد پرداخت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته تاکید کرد که واشنگتن تلاش میکند تا درگیری ها را در منطقه تشدید نکند. او روز چهارشنبه هفته گذشته همچنان گفت که امیدوار است که انتقام جویی اسرائیل منجر به تشدید درگیری نشود. تلویزیون CNN بر نقل از یک منبع از قصر سفید گزارش داده است که گفته واشنگتن در این حمله دست نداشته است. CNN همچنان بر نقل از شماری از منابع اسرائیلی گفته است که اسرائیل تاسیسات انرژی و اتمی ایران را هدف قرار نداده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. یکی از حقوق اساسی و بشری افراد جامعه، هم از زن و مرد، حق آموزش، تعلیم و تحصیل است و دین اسلام هم در بین همه ادیان الهی بیشترین تاکید بر طلب علم و دانش نموده و علم و دانش را معیار برتری افراد دانسته است. قانون اساسی افغانستان هم تعلیم را حق ادبای افغانستان دانسته است که ادبا شامل زن و مرد می گردد. تعلیم حق تمام ادبای افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین گردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم از نظر قوانین افغانستان، مشکلات و راه حل های آن بحث می کنیم و در این بحث استاد شمس رحمان شمس، یکی از آگاهان امور حقوقی افغانستان مقیم در شهر استوکولم سویدن، ما را همراهی می کند. آقای شمس را به برنامه خوش آمدید می گیم و در شروع از ایشان در مورد ارزش سواد در زندگی انسان ها بخصوص برای زنان و دختران میپرسیم که توضیحاتشان را در این مورد ارائه بکنند.
تشکر. عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترمتان. سواد از ارزش خاص برخوردار است در تمام جوامع بشری، نه تنها در جوامع امروزی، حتی در گذشته ها سواد دارای ارزش و اهمیت بسیار فوق العاده خود بوده و است. همچنان فراگیری دانش و آموختن سواد نقش برازنده‌ای در تکامل شخصیت انسان‌ها و رشد جوامع بشری دارد. سواد توان خواندن و نوشتن و محاسبات ساده ریاضی، بهره‌مندی از دانش عمومی و اطلاعات سطحی و یا در اختیار داشتن دانش تخصصی و عمیق است. سواد تنها خواندن و نوشتن و به مکتب رفتن نیست. سواد تنها دکتر شدن نیست، بلکه سواد هدف والاتر و بالاتر آن رساندن جامعه به سطح سواد علمی است. جامعه باید به سطح سواد علمی برسد. سواد علمی یعنی چی؟ سواد علمی یعنی تربیت کودکان و جوانان و آماده ساختن آنها برای این که فردا بتوانند در برابر مشکلات جامعه توانایی داشته باشند، فردا بتوانند مسائل اجتماعی را حل نمایند و همچنان بتوانند مسائل و مشکلات پیچیده جهان را فردا حل کنند. مسائلی که امروز برای ما پوشیده است، فردا باید نسل باسواد ما اینها را حل نمایند و توانایی از این را داشته باشند که مشکلات را حل نمایند و توانایی خلاقیت را داشته باشند که اختراعات داشته باشند، توانایی از این را داشته باشند که مانند دیگر دانشمندان جهان اینا دانشمند شوند. امروز مفهوم سواد دیگر توان خواندن و نوشتن نیست. دانشمندان مختلف نظریات متفاوت در این مورد ارائه نمودند. به قول الوین تافلر، در قرن 21 بی سواد آنهایی نیستند که توان خواندن و نوشتن را ندارند، بلکه بی سواد کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند، نمی توانند با مشکلات کنار آیند، نمی توانند همدیگر پذیر باشند و حتی نمی توانند رشد دیگران را ببینند. بنابراین سواد از ارزش عالی برخوردار است. اگر یک جامعه با سواد باشه، اگر یک جامعه علم داشته باشه، حس همدیگر پذیری را می داشته باشن. وقتی که حس همدیگر پذیری به وجود آمد، تبعیض از بین میره. بنابراین ضرور است که یک جامعه با سواد باشه، ضرور است که سواد آموخته شود.
خب آقای شمس، بسیار زیاد تشکر از شما. در قوانین افغانستان در مورد آموزش سواد و تعلیم تحصیل اطبای افغانستان چیگونه آمده و همچنان دین اسلام در قسمت آموزش سواد بخصوص برای دختران چی ارشاداتی فرموده؟
در قانون اساسی افغانستان همه اطبای افغانستان، همه زن و هم مرد حق دارند تا تعلیم و تحصیل نمایند و به خاطر از این که امی حق تامین گردد و همه اطبای افغانستان به سهولت بتوانند از حق خود استفاده نمایند، در قانون ذکر شده. قانون اساسی افغانستان قانون مدون است، تدوین شده است، نوشته شده است، مکتوبی است، سند وجود دارد. تا درجه لیسانس حق تحصیل برای همه اطبای افغانستان رایگان است و دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و تحصیل برای همه اطبای افغانستان مساعد سازد. و همچنان در ماده 22 قانون اساسی افغانستان ذکر شده، هر نوع تبعیض و امتیاز طلبی بین اطبای افغانستان ممنوع است. یعنی که کس حق نداره که تبعیض بکنه بین زن و مرد، که مردا درس بخوانن، زنا درس نخوانن. نه، هیچ نوع ممانعت وجود نداره از نظر قانونی. هم اطبای افغانستان مطابق قانون دارای حق و حقوق مساوی هستند و میتونن که درس تحصیل و تعلیم نمایند و از نظر شرعی هم ممانعت وجود نداره. هم ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم. طلب علم بر مرد و زن فرض است. معنی فرض واضح است. فرض حکم پروردگار است. بنابراین وقتی که فرض حکم پروردگار است، علم هم فرض است که ما بیاموزیم. اگر ما علم داشته باشیم، علم قرآن داشته باشیم، علم مختلف علوم مختلف را آگاهی داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک جامعه مرفع، یک جامعه پیشرفته، یک جامعه عالی داشته باشیم.
خب در حالی که از نظر قانونی، دینی و شرعی در زمینه فراگیری علم دختران کدام ممانعتی نیست، پس چرا حکومت طالبان به خاطر رفتن دخترها به مکاتب و پانتون ها محدودیت ایجاد کردن؟ طالبان چی دلیلی به خاطر این کارشان می آورن؟
به نظر شخصی من، بستن دروازه های مکاتب برای دختران به معنای زیر پا نمودن قوانین افغانستان است، چون قوانین افغانستان پابرجاست و همچنان چشم پوشی از احکام شرعی است. چگونه چشم پوشی از احکام شرعی؟ زمانی که ما میگیم طلب علم بر مرد و زن فرض است و بعد یک قشر بزرگی از جامعه را از تعلیم و تحصیل محروم میسازیم، خود واضح است که چشم پوشی از احکام شرعی است و همچنان تبعیض واضح در برابر یک قشر بزرگ جامعه افغانی است و هر نوع دلیل در این مورد مردود است. هر نوع دلیلی که در این مورد گفته شود مورد قبول مردم افغانستان نیست و این مسئله واضح است که هیچ کسی این دلایل را نمیپذیره که در حال حاضر گفته میشه. باید مکاتب برای دختران بازگردد و بتوانند که آنها تحصیل نمایند تا باشه که فردا یک جامعه باسواد و یک جامعه مرفه داشته باشیم.
خب در پولی ازی که فعلا حکومت طالبان مونی درس تحصیل دختران شدن، شماری از خانواده هم به خصوص شوهرها هم خوش ندارن که زنان و دخترانشان تحصیل نمایند. چرا و باید قوانین افغانستان در مورد جلوگیری مردان یا شوهران از درس و تعلیم زنانشان چیزی گفته شده یا خیر؟
اگر به طور دقیق به جامعه افغانی توجه کنیم، 34% مردم افغانستان باسواد است. از همون 34% هم که باسواد هستن، اکثریتشان تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارن. بنابراین 66% مردم بیسواد است در افغانستان. وقتی که 66% مردم بیسواد باشه در یک کشوری که در حدود 35 تا 36 تا تا 37 میلیون نفوس داره، بسیار زیاد مشکل است که همگی ذهنیت و فکر ازیر داشته باشه که فامیلایشان به خصوص خانوما و دختر خانومایشان به مکتب برند. بنان این یک تاثیر منفی بالای جامعه ما داره. ولی در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانند و زنها نمیتونن درس بخوانند. در این مورد در قانون گفته نشده که مردها مالکان زنانشان هستند و هر نوع تصمیم مردها میتونه بگیره و زنها حق نداره چیزی بگویه. هیچ نوع تبعیضی وجود نداره، هیچ نوع تغییری وجود نداره. همگی مرد و زن در جامعه افغانستان، در قانون افغانستان، مطابق قانون، در برابر قانون از حق حقوق مساوی برخوردار هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
شما سیستم آموزشی افغانستان با دیگر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی چگونه مقایسه میکنین؟
سیستم آموزشی افغانستان وقتی که ما در نظر بگیریم، به طور کلی در جامعه معارف ستون و فقرات یک کشور تشکیل میده. در هر سرزمینی که باشه معارف ستون و فقرات است. هرگاه میخواییم یک جامعه را از بین ببریم و هرگاه اگر کسی بخواهد که یک کشور را نابود کند، معارف آن را صدمه بزند. بنابراین معارف افغانستان، سیستم آموزشی افغانستان فعلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه جهان نیست. سیستم آموزشی افغانستان سیستم متمرکز است، یعنی ثابت است. نصاب تعلیمی وجود داره، سالهاست که همون نصاب تعلیمی دوران میکنه و همچنان سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم حافظه پرور است، نه خلاقیت پرور. فقط یک تعدادی که توانایی بیشتر دارن بهره مندی میگیرن، ولی در کل تمام جامعه، تمام مردم، به خصوص اشخاصی که با سواد حساب میشن یا درس و تعلیم میکنن، اونا نمیتونن که به شکل درست برداشت مکمل داشته باشن از نصاب تعلیمی افغانستان. همچنین آموزش در افغانستان به دوره‌های مختلف تقسیم بندی میشه که دوره های اساسی و دوره های ثانوی است. از نظر امکانات وقتی که ما معارف افغانستان را مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه قابل مقایسه نیست. معارف افغانستان تنها به نقش و تنها به تصویر نمیشه که مقایسه شود با دیگه کشورها، یا ما بگوییم که معارف افغانستان امی است که ما میبینیم و با پخش بعضی از برنامه هایی که ما میبینیم. به شکل عمومی اگر ما توجه بکنیم معارف افغانستان نهایت مشکلات خود داره. از نظر صنوف درسی که اگر ما توجه بکنیم، از همینجا شروع میکنیم، ما مکاتب داریم که حیاطه نداره، دیوار نداره، چی حاجت به این که صنف داشته باشه، چوکی داشته باشه، تخته داشته باشه و معلم حضور پیدا بکنه و درس بده. در روی دشت مردم درس میخوانه که او امکانات را متاسفانه از مردم ما گرفتن. در روی دشت درس خواندن هم از مردم ما گرفتن. و همچنان از نظر معلمین مسلکی اگر ما توجه بکنیم، مشکل اساسی معارف افغانستان نداشتن معلمین مسلکی است. تنها معلمین مسلکی در مراکز شهرها وجود داره، در مراکز ولایات وجود داره. اما اگر ولایات ما و شما به ولسوالی هایش توجه بکنیم، با قریه هایش توجه بکنیم، معلم مسلکی وجود نداره. یک کسی که حداقل توان خواندن و نوشتن را داره به عنوان معلم استخدام شده و معارف افغانستان را پیش میبره. پس ما چطور میتونیم که مقایسه بکنیم سیستم آموزشی افغانستان را با دیگر کشورها؟ بنابراین سیستم آموزشی افغانستان نظر به کشورهایی که امروز در حال پیشرفت هستند غیر قابل مقایسه است. به امید از اینکه ما یک روز یک معارف عالی و متوازن داشته باشیم، یک سیستم آموزشی داشته باشیم که با کشورهای جهان قابل مقایسه باشه.
خب ارگو درس و تحصیل دختران در افغانستان توجه صورت نگیره، چه پیامدهای بدی در آینده سیستم آموزشی افغانستان و همچنان زندگی آینده خود دخترها خواهد داشت؟
در قسمت از این که اگر توجه به درس و تحصیل دختران صورت نگیره، ما تجربه سابقه داریم. در افغانستان یک بار دیگه هم ایره مردم تجربه کردن و امروز نتیجهش را همه ما میبینیم که نتیجهش فیصدی پایین با سواد بودن مردم در افغانستان است. و اگر یک بار دیگر این تکرار شود و برای یک مدت نامعلوم دروازه مکاتب بروی قشر اوناس افغانستان بسته باشه، باعث میشه که ما در آینده یک جامعه بی سواد داشته باشیم و باعث میشه که ما در آینده یک جامعه داشته باشیم که دست ما به کشورهای بیرونی از امروز کرده بیشتر دراز باشه، در حالی که ما یک کشوری هستیم که در قلب آسیا قرار داریم. ما یک کشوری هستیم که دارای مغزهای بسیار عالی و دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستیم. اگر توجه صورت نگیره افغانستان به نابودی کشانده میشه. اگر توجه صورت نگیره یعنی یک قشر بزرگی از جامعه افغانی که همانا زنها و مادران ما هستن، مادران آینده سرزمین ما هستن، اونا به نابودی کشانده میشن.
درست میشه بگوین که دولت در قبال فراهم آوری زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای اتباعی افغانستان چی مسئولیت های داره؟
از نظر قانونی دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل را برای تمام اتباعی افغانستان مساعد بسازه تا بتوانه همه اتباعی افغانستان از نعمت سواد و تحصیل بهرمند شوند. تغییر نظام در تمام دنیا یک امر نرمال است. چی به شکل قانونی باشه و چی به شکلی که امروز در کشور ما نظام تغییر کرده. ولی هر دولتی که به وجود میاد باید دارای هدف باشه. هدف دولت مداری، هدف کشورداری که این یک کشور را هدایت و رهبری بکنه، یک دولت خدمت به مردم است. یکی از خدمات مهم و ارزشمند که نیاز جامعه است و مردم به اون نیاز داره، مساعد ساختن زمینه درس و تعلیم و تحصیل بر ادبای همه کشور می باشه که افغانستان جزی همه کشور هاست و باید دولت زمینه درس و تحصیل بر مردم افغانستان مساعد بسازه مطابق قانون افغانستان که در قانون افغانستان ذکر شده و حتی که در قوانین گذشته هم در این مورد گفته شده که دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل برای ادبای افغانستان مساعد بسازه.
خب اگر در قسمت تعلیم و تحصیل بخصوص برای دختران و زنان توجه صورت بگیرد و زمینای بهتر آموزشی برشان فراهم شود، برای آینده افغانستان، اجتماع و آینده خود دختران که مادران فردای افغانستان هستند چقدر مؤثر خواهد باشد؟
دقیقا اگر در قسمت بازگشایی مکاتب توجه صورت گیرد، فردا ما میتونیم که یک جامعه منافع داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک کشور با سواد داشته باشیم، چون مادران هستند که فرزندان را تربیت میکنند. بنابراین اگر مادر با سواد باشه، فرزند با سواد به جامعه تقدیم میکنه و بالاخره یک جامعه منافع داشته باشیم. به نظر ما یک کشور نمیتونه که تنها توسط مردها اداره شوه و تنها توسط مردها به پیش بره. خانم ها هستند که دارای استعدادهای بسیار فوق العاده هستند و میتونن که در بخشایی که ضرور است آنها کار کنن کار نمایند. بنابراین اگر در این قسمت توجه بیشتر صورت بگیره، ما در آینده یک کشور بسیار فوق العاده خواهد داشتیم.
آقای شمس رحمان شمس، استاد و یک تن از آگاهان امور حقوقی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات همه جانبیتان در مورد حق آموزش و تحصیل از نظر قانون افغانستان. ممنونتان.
از شما همچنان تشکر. وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه با مناسبت ماه آگاهی سرطان سینه، نگاهی داریم با آمارهای ابتلا و مرگ و میر ناشی از این بیماری کشنده در سرتاسر جهان و افغانستان. ولی ابتدا مرور داشته باشیم بر روی چند رویداد مهم در افغانستان و در دنیا. دیدار ریچارد بنت با فعالان حقوق زن افغان در کانادا.
آقای بنت به خاطر آمده به کانادا که ببینن که دولت کانادا کمک های به افغان ها دارن یا خیر.
برگزاری نمایشگاه مشترک محصولات تجاری افغانستان در قزاقستان. طالبان چگونه به زنان تجارت پیشه افغان اجازه حضور دادند؟
12 خانم که از 10 اتاق تجارت زنای افغانستان در اشتراک کرده بودند، اونا هم در چند سکتور در اوج اشتراک کرده بودن که قالین بود و صنایع دستی بود.
پررنگ شدن حملات جبهات ضد طالبان در افغانستان.
ولی من فکر میکنم که وضعیت در حال تغییر است و این تغییر به نفع جبهات جنگی ضد طالبان است. من یقین دارم که اگر از لحاظ مالی و از لحاظ تسلیحاتی این جبهات بیشتر تقویه شوند، این روز تا روز به یک چالش بزرگ تبدیل میشن.
دو هفته تا انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری آمریکا، تلاش بی سابقه نامزدان برای جلب توجه رای دهندگان و پایان نشست کشورهای بریکس با درخواست لغو ممنوعیت تحصیل زنان